ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. چهارمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی امروز در ژنو ادامه می‌یابد. تیم ملی والیبال ایران از صد تیم آمریکا گذشت. به گفته مقام‌های امنیتی لبنان، یکی از دو مهاجم انتحاری علیه سفارت ایران شناسایی شد. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به روز چهارم کشیده شد و وزیران خارجه 5 به علاوه 1 رهسپار ژنو شدند. زمان و شکل مذاکرات روز چهارم هنوز اعلام نشده است، اما جان کری، ویلیام هیگ، وانگ یی و لوران فابیوس وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، چین و فرانسه رهسپار ژنو شدند. وزیر خارجه روسیه نیز عصر دیروز وارد ژنو شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است مذاکرات به میزان خوبی به توافق نزدیک شده است. در ادامه رقابت‌های والیبال جام بین قاره‌ای، تیم ملی والیبال ایران بامداد شنبه موفق شد تیم ایالات متحده را با نتیجه 3-2 شکست دهد. ایران به عنوان قهرمان والیبال آسیا و ایالات متحده به عنوان قهرمان آمریکای شمالی و مرکزی در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند. تیم ایران در جریان این رقابت‌ها که در توکیو پایتخت ژاپن در حال انجام است، پیش از این بر تیم ایتالیا غلبه کرده و از تیم‌های برزیل و روسیه شکست خورده بود. مسابقه بعدی ایران روز یکشنبه و در برابر ژاپن میزبان مسابقات خواهد بود. به گفته منابع امنیتی لبنان، فردی با مراجعه به وزارت دفاع این کشور خود را پدر یکی از دو مهاجم انتحاری به سفارت ایران در بیروت معرفی کرده است. به گزارش رویترز این فرد گفته است فرزندش معین ابوظهر عضو یک گروه تندرو اسلامگرا در جنوب لبنان بوده و 3 ماه پیش به شورشیان سوریه پیوسته بود. بنابر همین گزارش قرار است بقایای جسد فرد مهاجم پس از آزمایش DNA در اختیار خانواده او قرار گیرد. دو حمله انتحاری علیه سفارت ایران در بیروت روز سه‌شنبه دست کم 25 کشته و حدود 150 زخمی بر جای گذاشت. شش گروه مسلح اسلامگرا که در سوریه علیه حکومت بشار اسد می‌جنگند روز جمعه اعلام کردند که با یکدیگر متحد می‌شوند. به گزارش رویترز گروه جدید جبهه اسلامی نام دارد و احمد عیسی الشیخ به عنوان رهبر آن معرفی شده است. گردان‌های توحید، عقاب‌های شام و ارتش اسلامی از جمله گروه‌هایی هستند که به گروه جدید پیوستند. به نوشته رویترز، تشکیل جبهه اسلامی می‌تواند مانعی باشد در برابر نفوذ بیشتر دو گروه مسلح مرتبط با القاعده، یعنی جبهه اسلامی عراق و شام و جبهه نصرت. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت قطر از طریق برخی واسطه‌ها به تشکیل گروه جدید کمک کرده است. و شمار تلفات ریزش سقف یک فروشگاه در پایتخت لتونی تا بامداد شنبه به 51 کشته رسید. این حادثه عصر پنجشنبه در شهر ریگا پایتخت لتونی روی داد و نیروهای امدادی از آن زمان در حال عملیات جستجو و آواربرداری هستند. مقام‌های کشور 2 میلیون نفری لتونی این حادثه را بی سابقه ترین تراژدی در تاریخ کشور خوانده و 3 روز عزای عمومی اعلام کردند. اما در اولین گزارش بر پایه‌های اخبار رسیده، گفتگوهای کشورهای 5+1 و ایران بر سر پرونده هسته‌ای ایران روز شنبه هم ادامه خواهد یافت. یکی از مسائل مورد اختلاف ایران و کشورهای 5+1 رآکتور تولید آب سنگین در عراق است. همکارم فهیمه خضرحیدری گفتگوی داشته با بهروز بیاد، کارشناس امور هسته‌ای، و از او درباره اهمیت رآکتور اتمی عراق پرسیده.
فکر میکنم که امکانی وجود داشته باشه، چون موضوع راکتور آب سنگین عراق همچین موضوع خیلی عاجلی نیست. واقعیت این است که نظر به تردید کلی در مورد مقاصد برنامه هسته ایران وجود داره، مخصوصا از طرف غربی ها. از این نقطه نظر مشکل دارن با این مسئله که از طریق راکتور آب سنگین عراق میشه پلوتونیوم درست بکنی که برای تولید بمب ازش استفاده میشه کرد. این یه مشکل البته دراز مدته. واقعیت اینه که راکتور آب سنگین عراق هنوز تموم نشده. به روایت آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظاهراً فعالیت توش هم ادامه پیدا نکرده در این ماه‌های اخیر. از این نقطه نظر، از یک طرف آنجور که دولت ایران اعلام کرده قرار در یک سال آینده این اصولا شروع به فعالیت بکنه، اگه فرض کنیم این فرض خوشبینانه رو بپذیریم که در یک سال آینده این راکتور شروع به فعالیت بکنه، اقلا یه حدود 2 سال وقت لازم داره که به اندازه کافی پلوتونیوم تولید بکنه. این پلوتونیوم هم بعد باید از سوخت برداشت کرد و با بازفراوری کرد، به اصطلاح ریپروسسینگ کرد که از سوخت این راکتور پلوتونیوم به دست بیاره. یعنی تا اون تاریخی که ایران بتونه پلوتونیوم برداشت بکنه حدود 3-4 سال وقت لازم داره. تازه اگر تحت مراقبت آژانس نمی بود، با توجه به این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت داره در اونجا، همچی کاری نمیتونه صورت بگیره. از این نقطه نظر دعوای بین غرب و ایران سر این فکر میکنم باید فشارشون در این جهته که ایران با پروتکل الحاقی موافقت بکنه.
آقای بیات، با توجه به توضیحاتی که دادین، اگر به حال به توافق برسن بر سر عراک دو تیم مذاکره کننده، به لحاظ فنی شما فکر میکنین که غربی ها حالا چطور میتونن تولید این پلوتونیوم رو که در راکتور گفته میشه ماهیت دوگانه داره کنترل بکنن؟
خب ایران به نظر به اینکه عضو NPT همه فعالیت های هستیش، از جمله فعالیت هستیش در عراق، تحت نظارت آژانس بین‌المللیه. غربی ها از طریق آژانس بین‌المللی میتونه نظارت داشته باشه که در اونجا چقدر سوخت تولید شده، از سوخت برداشت شده. ایران اصولا امکان بازفراوری نداره، تا کنون طبق گزارش آخر آژانس هم و این برای که نداره همچین امکانی رو. از این نقطه نظر اون موضوع عاجل و خطر عاجل نیست.
گفتگوی فهیمه خضرحیدری رو میشنید با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای. 3 روز بعد از انجام عمل انتحاری در نزدیکی سفارت ایران در بیروت، شواهدی منتشر شد که نشان از احتمال تعیین هویت یکی از مهاجمان دارد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
منابع امنیتی لبنان جمعه اول آذر از تعیین هویت یکی از 2 مهاجم انتحاری به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت خبر دادند. این خبر را رسانه‌های محلی لبنان هم تایید کرده و گزارش دادند که پدر این مهاجم انتحاری برای انجام تحقیقات بیشتر خود را به وزارت دفاع معرفی کرده است. سایت روزنامه لبنانی النهار به نقل از رسانه‌های محلی نوشته است که پس از انتشار تصاویر ثبت شده در دوربین‌های مداربسته از 2 مهاجم انتحاری توسط ارتش، فردی به نام عدنان ابوزهر که می‌گفت پدر یکی از این 2 مهاجم است، خود را به وزارت دفاع معرفی کرده است. در نخستین واکنش رسمی ایران به انفجار بیروت، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر سوریه گفت این گونه اقدامات هیچ تأثیری بر ادامه مسیر حمایت ایران از جریان مقاومت اسلامی نخواهد داشت. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا انجام داده، در مورد هدف اصلی انجام این حملات انتحاری می‌گوید
این عمل در واقع هم پیامی برای جمهوری اسلامی و هم پیامی برای حزب الله. پیام حزب الله این است که شما علارغم همه اقداماتی که کردید ضربه پذیری، و پیام به جمهوری اسلامی اینه که آلوده شدن در سوریه این بلاها را میتونه به همراه داشته باشه.
پس از انتشار عکس معین ابوزهر به عنوان یکی از عاملان انفجار انتحاری در بیروت، خانواده وی که در شهر سیدا اقامت دارند با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت انفجارهای بیروت نوشتند از اینکه یکی از فرزندانشان متهم به انجام عمل انتحاری در بیروت شده متاسف و متاثر شدند. بنابر این گزارش، پدر این مهاجم انتحاری گفته است که فرزندش با گروه شیخ احمد الاسیر، روحانی اسلامگرای تندرویی که به همراه هوادارانش حدود 3 ماه پیش با نیروهای ارتش لبنان در منطقه سیداد درگیر شد، همراه بود و پس از آن حوادث برای جنگ علیه نیروهای دولتی سوریه به این کشور رفت. معین ابوزهر صفحه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک دارد که در آن نوشته است: شما را به خدا می سپارم، که می تواند نشانه ای از عزم او برای انجام حمله انتحاری باشد. این مهاجم انتحاری تصویری از خود در صفحه فیسبوکش منتشر کرده که یک کلید به گردن خود آویخته است. این کلید به نوشته رسانه‌های محلی لبنان و همچنین روزنامه الحیات معمولاً کلیدی است که مهاجمان انتحاری به گردن خود می آویزند. معین ابوزهر همچنین در صفحه فیسبوک خود تصاویری از پرچم سازمان القاعده، یکی از پایگاه‌های تشکیلات دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده، و سرودهای این سازمان را منتشر کرده است.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 91 زمانی که برای دیدار با خانواده‌اش و به قصد راه اندازی یک پرورشگاه برای ایتام به ایران سفر کرده بود، بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. سعید عابدینی از نوکیشان مسیحی است که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد. او در سال 85 نیز به دلیل راه اندازی کلیساهای خانگی بازداشت و محاکمه شده بود، اما پس از آن ایران را ترک کرد. آقای عابدینی در سال 88 نیز یک بار دیگر به ایران بازگشت و در همان ابتدای سفر به ایران مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی به او گفته بودند حق تأسیس کلیسای خانگی ندارد و پرونده اتهامات مربوط به سال 85 او همچنان مفتوح است. نغمه شریعت پناهی، همسر سعید عابدینی، در یکی از گفتگوهای خود با رادیو فردا تاکید کرده است بازداشت این کشیش نوکیش مسیحی به پرونده اتهامات او در سال 85 مرتبط است. به گفته یه همسر آقای عابدینی، این نوکیش مسیحی اوائل مهر ماه سال 91 در خانه پدریش بازداشت شد و 3 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند. پرونده اتهامات این کشیش نوکیش مسیحی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی بررسی شد و او با این اتهام به تحمل 8 سال حبس تعزیری محکوم شد. اعتراض وکیل آقای عابدینی به این حکم به جایی نرسید و در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم 8 سال زندان این نوکیش مسیحی عیناً تایید شد. سعید عابدینی در نامه‌ای که در دوره زندان نوشته و به بیرون از زندان فرستاد، تأکید کرد که در دوران بازجویی و زندان با او بدرفتاری شده، تحت شکنجه جسمی بوده و در درمان بیماری‌هایش کوتاهی می‌شده است. بیش از 80 سناتور آمریکایی در بهمن ماه سال 91 با نوشتن نامه‌ای به جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، از او خواسته بودند تا برای آزادی این کشیش آمریکایی ایرانی تبار تلاش کند. همزمان با نوشتن این نامه، وکیل آقای عابدینی از احتمال آزادی او با سپردن وثیقه خبر داد، اما پس از آن خبرهایی مبنی بر تهدید وثیقه گذار او در رسانه‌ها منتشر شد که آزادی موقت یا آزادی همراه با وثیقه این نوکیش مسیحی را منتفی کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در شهریور ماه سال 92 با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید عابدینی از زندان شده بود. سعید عابدینی در اردیبهشت ماه سال 92 با مشکل خونریزی معده مواجه شد و وضعیت جسمی او رو به وخامت گذاشت، تا آنجا که مسئولان زندان مجبور شدند او را برای درمان این بیماری و رفع مشکلش به بیمارستان مدرس تهران منتقل کنند. زمانی که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، همسر سعید عابدینی نامه‌ای از او را که در آن خواستار بازنگری در اتهامات و روند محاکمه او و دیگر همبندانش در بند 350 زندان اوین شده بود، به تیم همراه آقای روحانی تقدیم کرد. این کشیش نوکیش مسیحی تا آبان ماه سال 92 در بند 350 زندان اوین نگهداری می‌شد، تا اینکه یک باره و ناگهانی او را به زندان رجای شهر کرج انتقال دادند. پس از انتقال آقای آبدینی به زندان رجای شهر کرج، مسئولان این زندان او را به بند زندانیان با جرائم عادی منتقل کردند که زندانیان خطرناک در آن بند نگهداری می شوند. از آن زمان سعید آبدینی، کشیش نوکیش مسیحی، در حال گذراندن دوره محکومیت 8 ساله زندان خود در زندان رجای شهر کرج است.